باز میشه. در این لحظه ضمن اعلام ساعت 15:30 دعوت میکنم زلال تاریخ رو بشنوید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف، سلام بر شما. زلال تاریخ رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. در برنامه زلال تاریخ به بررسی سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و مطالعه حوادث صدر اسلام میپردازیم و این مقطع از تاریخ رو از نگاه شیعه مورد ارزیابی و تحلیل قرار میدیم. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. آقای دکتر جباری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا حضور حضرت عالی و عزیزان شرمنده عرض سلام و تحیت دارم و آرزوی افزونی توفیقات در هر جایی که هستن انشاءالله.
از شما بسیار سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که بحث ما به مقطع بعد از حادثه بن نظیر رسید و چند برنامه است که داریم درباره حوادث بین غزوه بن نظیر و غزوه احزاب گفتگو میکنیم. غزوه بن نظیر در سال 4 و غزوه احزاب در سال 5 از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رخ داده. پس ما در این دوره از زمان داریم مباحث رو مورد مطالعه قرار میدیم. درباره حوادثی مانند میلاد امام حسین علیه السلام، ماجرای تحریم خمر، ازدواج رسول خدا صلی الله علیه و آله با ام سلمه، وفات حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین علیه السلام، غزوه ذات الرقا و برخی جزئیات مربوط به این دوره بحث شد. در برنامه امروز با یکی دیگر از حوادث این دوره آشنا خواهیم شد. زلال تاریخ رو پی بگیرید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
آیه دکتر جباری، در حوادث بین غزوه بن نظیر و غزوه احزاب چه حادثه دیگری شایان توجه هست که باید در این دوره بهش بپردازیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید، ما بحثمون در بیان حوادث میان غزوه بن نظیر و غزوه احزاب هست، چون که قبلا هم اشاره شد نقاط عطف حوادث رو در سالهای مختلف میتوان به عنوان به هر حال محور قرار داد، حوادث مهم را و حوادث میان این حوادث رو به اصطلاح به اعتبار اون محورها بحث کرد. در سال 4 از مهمترین حوادث این سال غزوه بن نظیر بود، با توجه به آثار و پیامدها و انعکاس قرآنی هم سال اینها.
بله.
و در سال 5 هم به جرأت میتوان گفت مهمترین حادثه، حادثه احزاب هست یا غزوه خندق. و خب برای اینکه بتوان به این حوادث پرداخت، طبعا حوادث پیشین و پسین از این حوادث رو باید بررسی کرد. دو حادثه رو فکر میکنم باقی مانده از حوادث میان غزوه بن نظیر و غزوه احزاب. یکیش غزوه بدر الموعد هست و دیگری غزوه است به نام دومت الجندل.
دانه.
الان درباره غزوه بدر الموعد توضیحی عرض میکنم و نکاتی که به هر حال قابل توجه هست در ارتباط با این غزوه، و به نحوی میتوان با دقت و تأمل در غزوه بدر الموعد به وجه دیگری از سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دست یافت و استنباط کرد اون نکته رو.
بله. آیا دکتر چرا بهش میگن بدرالموعد؟ یعنی نامش از کجا گرفته شده؟
بله، چند نام برای این قضیه مطرح کردند که بچه مشترکش همون تعبیر بدره.
بله.
بدرالموعد یا بدرالآخره، بدرالثالثه، بدرالصغرا، این اسامی از این باب هست که ابو سفیان در پایان غزوه احد بر حال وعده داد به پیامبر اکرم مسلمان ها به اینکه وعده ما سال آینده در محل بدر، این به نحوی به تعبیر ما کورکوری خواندن و بر حال اون سرمستی پیروزی ظاهری که در احد به دست آورده بودن مشرکان، موجب شد که ابو سفیان به نحوی با این کلام بخواد ایجاد یک رعب و وحشتی بکند که ما دست بردار نیستیم، دست از سر شما بر نخواهیم داشت و سال آینده مجدد شما رو دیدار خواهیم کرد و به تعبیر ادبتون خواهیم کرد و همین بلایی که اینجا بر سرتون آوردیم اونجا هم خواهیم آورد.
بله.
و یک چنین عرشبت که تهدیدی رو در پایان غزوه احد مطرح کرد و راهی مکه شدند و از این جهت بدرالموعد نامیده شده چون وعدگاه بود، به نحوه اونم وعده ای که از سوی خود مشرکان و ابو سفیان مطرح شده بود.
بله.
و بدرالصغرا نامیده شد به اعتبار همین که بدر کبرا همون حادثه بدر سال دوم هجری بود و لذا این حادثه به بدرالصغرا نامیده شده. بدرالآخره هم باز به اعتبار این که بدر اولا همون بدر به هر حال سال دوم بود و به این اعتبار در سال چهارم کم کم موعد فرا می رسید و بایستی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله واکنشی نسبت به این وعده ابو سفیان نشون می داده. این که آیا پیامبر اکرم اقدام کردن به اصطلاح حرکت به سمت بدر؟ بله، رسول خدا صلی الله علیه و آله در ماه شعبان سال چهارم، البته در این که در چه ماهی رخ داد جریان بدرالموعد اختلاف میان مورخان هست، برخی حتی ماه ذی‌القعده گفته اند و اما مشهور میان مورخان ماه شعبانه.
مهم.
البته بر اساس تاریخ به اصطلاح غزوه احد که در ماه شوال رخ داد، غالبا اگر یک سال بخوایم از اون به اون سمت بریم بایستی که در ماه شوال این حرکت انجام گرفته باشه طبیعتاً، و به این اعتبار قول کسانی که این جریان رو در ماه ذی‌القعده می‌دانند طبیعتاً تقویت میشه، اما به دلیلی که خیلی مشخص نیست در میان مورخان و سیر نویسان تاریخ شعبان مشهورتر هست درباره به اصطلاح این جریان. بعید نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر حال پیش دستی کرده باشد و برای اینکه اظهار آمادگی کرده باشد که ما آماده هستیم برای مقابله با این حرکت، قبل از اینکه ماه رمضان هر شبت که فرا برسد در ماه شعبان این بسیج رو داده باشند و خبر به مکه هم رسیده باشه و به هر حال همطور که عرض خواهیم کرد واکنش مشرکان رو در پی داشت و ابو سفیان اون سال چندان مایل نبود، یعنی یک حرفی زده بود و درش مانده بود به تعبیر ما.
بله.
چون سال قحطی و خشکسالی هم بود و خیلی تمایل نداشت که در بدر حضور پیدا بکند. گفته شده که کسی را اجیر کرد ابو سفیان، فرد به نام نعیم ابن مسعود اشجعی را اجیرش کرد، وعده 20 شتر بهش داد و حتی گفته شده سهیل ابن عمرو هم ضامن شد که بله این 20 شتر به تو داده خواهد شد و برو بلکه بتونی مسلمان ها رو و پیامبر اکرم صلی الله علیه رو از آمدن به بدر منصرف بکنی.
عجب.
چون به هر حال اگر پیامبر اکرم می آمد و اینها نمی آمدن به نحوی افت حیثیتی بود برای مشرکان مکه، و این شخص آمد به مدینه و اونجا شروع کرد به تبلیغات و بر حال تضعیف روحیه مسلمان ها و اینکه من از مکه آمدم در حالی که بر حال در مکه ابو سفیان و سپاه او سپاه گرانی داره فراهم میکند و عازم بدر هستن، من به هیچ وجه صلاح نمیبینم که شما به اونجا برید با توجه به شکستی هم که در احد نصیب مسلمان ها شده بود. این
زمینه
او
بود در واقع
زمینه تأثیر تبلیغات او وجود داشت.
بله.
و از شواهد برمیاد که اثر هم کرد به گونه ای که حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله این تعبیر رو فرمودند که حتی اگر یک نفر هم با من نیاد و من تنها باشم، من به بدر خواهم رفت و در اونجا حاضر خواهم شد بر سر موعد. و این به اصطلاح استقامت پیامبر اکرم و استواری اون حضرت موجب شد که چیزی قریب به 1500 نفر از مسلمان ها آماده بشن برای همراهی با رسول خدا صلی الله علیه و آله. و طبق روال پرچم به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه داده شد و فردی رو پیامبر اکرم جانشین قرار دادن در مدینه. در این که او چه کسی بوده است باز اختلاف هست. برخی گفتند فرزند عبدالله ابن ابی، یعنی عبدالله ابن ابی که خب میدونیم رهبر منافقان مدینه بود، فرزند مؤمنی داشت به نام عبدالله که او قلبش با اسلام با پیامبر اکرم بود. بنابر برخی نقل ها او رو جانشین قرار داد، برخی هم عبدالله ابن رواحه رو ذکر کرده. حالا هر کسی باشه، اما همه اینها مؤید اون نکته است که همواره ما تأکید میکنیم بر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله اهتمام به این داشتن که در غیاب خودشون کسی رو در مدینه نصب بکنن، نصب جانشین به عنوان یک سیره مسلم و اصل ثابت در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطرح است. و همواره احتجاج میتوانیم بکنیم به این رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله در غزوات، بر اینکه هیچ عقل سلیمی نمیتواند بپذیرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در غزوات برای غیبت یکی دو هفته ای از مدینه جانشین نصب میکرد، هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که پیامبر اکرم برای بعد از رحلت خودشون نه فقط برای مدینه بلکه برای امت اسلامی فکری در ارتباط با مسئله جانشینی نکرده باشند.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر جباری.
سحر کبوتر دل میره تا دیدن خوشی، با از اون از تو میخونه سر گل دسته ی توهی، تو همون خورشید عشقی که طلوع تزلی شد رو به هر آینه کردی، تصویرش روی علی شد.
همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با برنامه زلال تاریخ. یکی از حوادث مهمی که در سال چهارم هجری رخ داد واقعی است که به نام بدرالموعد معروف هست در میان سیر نویسان. ماجرا از این قرار بود که ابو سفیان بعد از جنگ احد این گونه تهدید کرد مسلمانان رو که سال دیگه همین موقع در کنار چاهای بدر منتظر شما خواهیم بود. به همین دلیل رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال چهارم برامر نقل مشهور در شعبان این سال اعلام کردند که مسلمانان جهت عزیمت به منطقه آماده بشند. گروهی همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله شدند. ایشون عبدالله ابن ابی یا عبدالله ابن رواحه رو به جای خودشون در مدینه منصوب کردند و عازم شدند. آقای دکتر ادامه ماجرا.
بله، عرض می‌کردم که به هر حال رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اساس اصل عزت که اصولی که میتوان از این سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از این قطعه تاریخی استنباط کرد، میتوان گفت چند اصل. یکیش اصل عزت مداری است، یعنی اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با توجه به اون تبلیغات سویی که فرستاده ابو سفیان در مدینه انجام داد پیامبر عقب می نشست،
بله،
خب خدا نکرد کار منجر می شد به عدم حضور مسلمانان، این به نحوی ذلتی بود برای مسلمان ها و تحریک جانب دشمن. اما پیامبر اکرم با قاطعیت فرمودن حتی اگر تنها لازم باشه من برم در اونجا حضور پیدا خواهم کرد، که خود این نشون میده که پس در میان مسلمان ها یک نوع وهن و سستی پیدا شده بود که پیامبر یک چنین موضعی رو گرفتن و ایجاد تحرکی در اونها کردن. اصل
بله.
عزت یا اصل عرشبت که مقابله با سوء استفاده های دشمن و نفی هر گونه زمینه برای تقویت جانب دشمن، اینها نکاتی است که به هر حال میتوان با تحلیل این مسئله به دست آورد. و اصل عمل به وعده. به هر حال سال قبل ابو سفیان چنین وعده‌ای داده، مسلمان‌ها هم پذیرفتند که در اونجا حضور پیدا بکنن. رسول خدا صلی الله علیه و آله حرکت کردن به همراه این 1500 نفر تشبه بردن تا منطقه بدر که حدود 150 کیلومتری جنوب مدینه است در مسیر مکه، در بدر حضور پیدا کردن. خب بدر هم یک منزلگاهی است، چاه هایت همطور که عرض کردیم قبلا محل استراحت و استقرار کاروان ها بوده، در اونجا حضور پیدا کردند، زمینه تجارت در اونجا فراهم بوده. و جالب این است که پیامبر اکرم 8 شب گفته شده که در بدر به انتظار ابو سفیان و سپاهش توقف کردند و خب خبری نشد. از اون طرف ابو سفیان که دید به هر حال تیرش به هدف نخورده، با فرستادن نعیم ابن مسعود نتوانست کاری از پیش ببره، به ناچار 2000 نفر از مردم مکه رو بسیج کرد و اونها از مکه خارج شد تا منطقه مجنه در ناحیه زهران در بخش شمالی مکه، گاهی هم گفتن تا عصفان، کمی اون طرف تر آمد، تا منطقه عصفان و بهانه کرد در اونجا، گفت که ای گروه قریش، امسال با این قحطی و خشکسالی که نصیب ما شده رفتن به جنگ روانیست و ما باید در سالی به جنگ بریم که به هر حال بتونیم برگ درختان رو شتران بچرند و شما هم بتونید از شیر شتران استفاده بکنید، بهتره که برگردیم. و این یک خودی به هر حال نشون داد تا بخشی از مسیر آمد و این بهانه رو آورد و برگشت به سمت مکه. اونچنان مفتضح بود آمدن و بازگشتن ابو سفیان و پیدا بود که به هر حال، و خیلی عجیبم هست، یعنی سپاهی که 1 سال قبل پیروزمندانه از مدینه آمده، اما چگونه می شود که از اون پیروزی استفاده رو نمی کند جز این که حمله بر این بکنیم که به هر حال حرکت اینها بر اساس یک حرکت اصیل الهی نبوده، بلکه اهداف و مصالح مادی در میان بوده، یک، و دوم این که امداد الهی با اینها همراهی نمی کرده، اون رعب، سپاه رعبی که خداوند متعال بر دل کافر القا می کند به تبع کفرش و به تعبیر قرآن کریم ناصر و یار و ولی اینها را همراهی نمی کند، موجب شد که برخلاف محاسبات ظاهری و مادی که اقتضا می کرد که ابو سفیان بیاد و در اونجا حضور پیدا بکند، حتی با همین تعدادم اگر می آمدن 2000 نفر در مقابل 1500 نفر بر اساس محاسبات ظاهری و مادی باید پیروز می شدن، اما اونها روحیهشون روحیه ای نبود که اینها رو تحریک بکنه بتواند اینها رو تا بدر بیاره. به هر حال برگشتن، عرض میکنم، اونچنان مفتضح بود که خود اهل مکه متوجه شدن این شکست رو و ذلت رو و به اینها هم گفتن جیش و سویق، سپاه سویق. اینکه سویق رو در اینجا به معنای آرد بگیریم، نوعی آرد که اونها استفاده می کردن، یا گاهی هم معنای می و شراب گرفتن. به هر حال هرچه باشه، این شما رفتید برای خوردن و نوشیدن و برگشتن، برای جنگ شما نرفتید، سپاه جنگ نیستید شما.
بله.
و اینها برگشتن به مکه، خبر آمدن رسول خدا صلی الله علیه و آله به بدر رو شخصی به نام معبد ابن ابی معبد خزائی از قبیله خزائی که خب قبلا
هم پیمان بودن
با برحال بنی هاشم و اینها، او آمد و پیامبر اکرم رو در بدر دید و خبرش رو به مکه برد. و جالبه که مسلمان ها خب یه 7-8 روزی منتظر موندن، خبری از سپاه شرک نشد، کالاهایی با خودشون آورده بودن در بدر، عرض کردم بدر چون منزلگاه بود، کاروان ها و قبائل می آمدن به اونجا، به داد و ستد و تجارت هم مشغول شدن، یه 7-8 روزی هم اونجا تجارت کردن مسلمان ها،
به تعبیری هم فال بود و هم تماشا. بله.
و خب این خبر به مکه رسید، نوعی احساس شکست و افتضاح پدید آمد، به گونه ای که صفوان ابن امیه شروع کرد به ملامت کردن ابو سفیان و گفت که من اون روز که تو داشت وعده می دادی به محمد صلی الله علیه و آله که سال بعد وعده مادر بدر، تو رو نهیت کردم، گفتم چنین وعده ای نده، و اما تو به سخن من گوش نکردی، الان اونها بر ما جری شدند و اونها میگن که ما خلف وعده کردیم. گفته شده که همه اینها زمین ساز شد که اینها به نحوی میخوان افت حیثیتی خودشون رو جبران بکنن با قصه خندق که عرض خواهیم کرد، یعنی حرکتی که قریش در سال 50 انجام دادن برای تجهیز یک سپاه عظیم که کار اسلام رو یک سر بکنن، قصه بدرالموعد نقش تأثیرگذاری در این مسئله داشته و نوعی عقده شد در دل اینها بر این که بتوانن به نحوی جبران بکنن اون شکست و افتضاح ظاهری که براشون به هر حال پیش آمد و نزد قبائل مختلف این خوب پیچید طبیعتا که مسلمان ها در موعد حاضر شدن و این حاضر نشدن، خود مکه طبیعتا یک احساس شکستی براشون پدید آمد.
بسیار خوب.
یه نکته دیگر هم اینجا عرض کنم، باز اون نشون میده که عزت و اقتدار پیامبر رو ببینید، ما امروز در زمانی هستیم که وضعیت خیلی مشابه هست با صدر اسلام، اینان همون دشمنان در قالب دیگری نام عوض کرده اند، ابو سفیان رفته مثلا به جاش نتانیاهو اومده، به هر حال این سران شیاطینی که امروز هستن، ما هیچ چاره ای نداریم جز این که نگاه کنیم پیامبر اکرم با این دشمن چگونه عمل کردن، آیا ذره پیامبر اکرم وهن و سستی و اینها از خودشون نشون دادن در مواجهه با اینها، یا نه با عزت برخورد کرد پیامبر اکرم، با اقتدار به گونه ای که القاء رعب در دل دشمن بیاندازه. هر قدمی که عقب بنشینیم ما، دشمن قدمهایی به جلو خواهد آمد. یک نمونش همین قصه است که پیامبر اکرم با اقتدار در اونجا حاضر شد و این دشمن عقب نشست. در همونجا باز دارد که شخصی به نام مخشی ابن عمرو الضمری که رسول خدا صلی الله علیه و آله در همون سال دوم در غزوات آغازین پیامبر اکرم غزوه بدان، در اونجا پیامبر اکرم پیمانی رو با او بستند، با همین مخشی ابن عمرو که از طرف بنی الضمره پیمان صلحی با پیامبر اکرم منعقد کرد. در بدر پیامبر اکرم رو ملاقات کرد، اومد خدمت حضرت و عرض کرد که برای دیدار قریش به اینجا اومدید. حضرت فرمود بله، و اگر با وجود این بخواهی عهد و قراری که بین ما بسته شده به هم بزنیم، حاضریم به هم بزنیم. یعنی پیامبر اکرم نمیگذاره که به هر حال دشمن احساس ضعف و سستی در مسلمان ها بکند با اقتدار. یعنی ما لابه شرطیم، اگر میخوای هم پیمانمون ادامه داشته باشه که ما حاضریم، اگر میخوای پیمان به هم زده بشه ما باز حاضریم. و با اقتدار پیامبر اکرم این سخن رو با مخشی ابن عمرو مطرح میکنه و او
بله.
به اصطلاح پاسخ میده نه، میگه ای محمد، ما چنین نظری درباره تو نداریم و همچنان میخواییم پیمان ما با تو برقرار باشد. یعنی او میبیند محمدی صلی الله علیه و آله رو که با اقتدار آمده میخواد با قریش مواجه بشه، شما که جای خود دارید.
بله، یعنی واقعا اصلا در مقابل قریش قابل توجه نبودن.
بله، این عرضم در نوع محاوره پیامبر اکرم، نوع اقتداریسی در رفتار پیامبر، در کلام پیامبر بروز میکند و این اثر گذاره، اینه که دشمن عقب میراند. ما هرچه لبخند به دشمن بزنیم، تصور نکنیم که دشمن عرض کنم که از لبخند ما خوشش میاد و گامی به عقب نه، قطعا گامی به جلو برخواهد داشت و از لبخندهای ما سوء استفاده خواهد کرد دشمن. و هرچه با اقتدار برخورد بکنیم با دشمن، طبیعتاً اون چهره مقتدر، چون اونها زبان زور میفهمن، اونها اهل زورگویی هستن و باید در مقابل اونها قدرت رو نشون داد تا به هر حال حساب کار خود رو بکنن و به هر حال در محاسبات ظاهرشون به این نتیجه برسن که اگر بخوان با مسلمانها دست و پنجه نرم بکنن، به هر حال چیزی جز شکست نصیبشون نخواهد شد. عرصه است که خیلی باید تأمل و دقت بیشتر کرد در نوع رفتار معصوم و از اون برحال اصول رو استنباط کرد برای چگونگی رفتار با دشمنان.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما خواهیم بود با زلال تاریخ، همراه ما باشید.
والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. درباره حادثه بدرالموعد سخن گفتیم که یکی از حوادث مهم میان غزوه بنی نظیر و غزوه احزاب است. آیا دکتر در بدرالموعد طبق توضیحاتی که دادید هیچ درگیری نظامی رخ نداد؟
همینطوره، هیچ درگیری رخ نداد چون طرف درگیری وجود نداشت.
نیومدن طرف. با قبایل دیگر هم مشکلی مطلبی پیش نیومد.
نه، مشکلی پیش نیومد و
فقط اون نتیجه سیاسی که اثبات اقتدار مسلمانان بود به دست اومد و یه مقدارم به هر حال مبادلات تجاری و اینا
انجام گرفت و گفته شده حتی سود خوبی هم کردن مسلمان‌ها در این تجارتی که اونجا انجام دادند و بعد از حدود 16 روز که در بدر حضور داشتن برگشتن به مدینه.
بسیار سپاسگزارم. اگر نکته دیگری باقی مونده درباره غزوه بدرالموعد بفرمایید که این بحث کامل بشه.
یه نکته دیگر که جا داره عرض بکنم این که زبان شعر خیلی کار میکرد در صدر اسلام و رسانه خوبی بود. در عرصه بعد از فضای بعد از بدرالموعد که مشرکان حضور پیدا نکردن و خلف وعده کردن، فضای خوب برای اینکه شعرهای مسلمان از این فرصت استفاده بکنن و این شکست رو به رخ مشرکان بکشن. یکی از این افراد کعب ابن مالک هست که اشعار رو در این باره سروده، واقعی در مغازی خودش نقل می کند این شعر رو، این بیت رو اشاره می کنم: وعدنا ابا سفیان بدرن فلم نجد لموعده صدقا و ما کان وافیا. ما مواعده‌ای داشتیم، وعده گاهی داشتیم با ابا سفیان در منطقه بدر، اما برای وعده او که وعده‌ای که داده بود، موعدی که مشخص کرده بود، ما صدقی نیافتیم، او رو صادق الوعد نیافتیم و وفا به این وعدش نکرد ابو سفیان.
بله.
و این رو به هر حال وقتی شعر سروده میشد زبان به زبان میگشت و به گوش ها میرسید و رسانه بسیار به اصطلاح با نفوذی بود رسانه شعر، و خود این گونه اشعار نشون میده که مسلمان ها از این فرصت هم استفاده کردن،
استفاده تبلیغاتی
کردن.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جباری. فرصت برنامه زلال تاریخ به پایان رسید. شنوندگان گرامی از همراهی شما تشکر میکنم. در برنامه آینده انشاءالله با یکی دیگر از حوادث مهمی که قبل از غزوه احزاب رخ داده آشنا خواهیم شد. غزوه دومت الجندل خواهد بود. آقای دکتر بله؟
بله انشاءالله.
انشاءالله. خب انشاءالله با ما همراه خواهید بود و درباره دومت الجندل هم خواهید شنید. تا فرصتی دیگر شما شنوندگان گرامی رو به خداوند مهربان میسپاریم. حقیار و همراهت.
این شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، این ختم پیامبران مرسل، حلوای پسین و ملح اول، این خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش،
این خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش،
شمعی که نه از تو نور گیرد، از باد و بروت خود بمیرد، از باد و بروت خود بمیرد،
ای شاه سوار ملک هستی،
ای کنیت و نام تو معین، ای کنیت و نام تو معین، بلقاسم و وانگهی محمد، بلقاسم و وانگهی محمد.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. برنامه زلال تاریخ بود که تقدیمتون شد. این برنامه سحرگاه فردا 28 دی ماه ساعت 3:35 بازپخش میشه. اما شما برنامه رو میشنوید و نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو اگر به ما منتقل کنید میتونه برای برنامه سازان رادیو معارف بسیار مورد استفاده قرار بگیره و برنامه ها رو طوری سامان بدن و پیش ببرن که انشاءالله بیشتر با سلیقه شما عزیزان منطبق باشه. با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 3 رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو عرض میکنم: 162 که بدون هیچ پیش شماره ای شما رو با دوستان ما مرتبط میکنه. همچنین سامانه پیام کوتاه 30162 هم آماده است تا پیامک‌های شما عزیزان رو در مورد برنامه‌ها، نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون و همچنین اختلالی که در دریافت شبکه رادیوی معارف دارید به این شماره اعلام بفرمایید. به ساعت 16:04 عصر داریم نزدیک